درد مقاصد کتاب دی صفحه 182 سطر 17 توسط استاد مرمی شماره 264 مورخه 14/10/73 سازمان تبلیغات اسلامی خراسان بانک نواب.
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به ويرد عليه بعد منع الفرق في الحكم بين بيع ملك الغير على وجه الاستقلال وبيعه على وجه النيابة ومنع اقتضاء مطلق النهي لا لأمر خارج للفساد. بحث قول الدوم در رابطه با جواز بیع رهن می باشد. مرحوم تستری فرمودند بیع رهن باطل است مطلقا. کلامی رو از ایشون نقل کردن شیخ انصاری که در این کلام ایشون دو دلیل در مدعاشون اقامه فرموده بودند. شیخ انصاری کلام ایشون رو قبول ندارد. در حدود 6 اشکال به کلام مرحوم تستری وارد می کند که برخی از این اشکالات مبنایی هست، یعنی می فرماین ما در این مبنا با شما هماهنگ نیستیم. اشکال اول این است که مرحوم تستری فرمودند بیع فضولی دو فرد داره، یه فرد این است که فضول برای خودش بفروشه. این فرد مورد نهی است و باطل است. فرد دوم این است که فضول برای مالک بفروشه. این فرض نهی نداره و صحیح است. شیخ انصاری می‌فرمایند در بحث بیع فضولی ما ثابت کردیم که هر دو فرض بیع فضولی صحیح است. چه فضول برای خودش بفروشه و چه فضول برای مالک بفروشه، در هر دو فرض بی درست. این اشکال اول. ثانیاً اشکال دوم، شما یک مبنای اصولی را ذکر کردید و او را مسلم گرفتید و کلام و دلیلتون را بر این مبنای اصولی منطبق کردید. و اون مبنا این بود که گفتید نهی در معاملات اگر به امر داخل و به ارکان عقد تعلق گرفت موجب فساد است. این مبنا رو به طور مطلق ما نمیپذیریم. به نظر ما در مسئله تفصیل است و اون تفصیل این است که نهی وقتی به امر داخل تعلق میگیرد، اگر نهی ارشادی باشد موجب بطلان است و اگر نهی مولوی باشد موجب فساد نمی شود، بلکه فقط عمل حرامی خواهد بود. اینم اشکال دوم. حالا دوستان یه تورقی در کتاب رسائل و مطارح شیخ انصاری داشته باشه. ببینن مرحوم شیخ این مبنا رو اصلا در کتابای اصولیشون متعرض شدن یا نشدن. اگه متعرض شدن در کجا متعرض شدن؟ خب یک دست دوستان که رسائل رو خوندن دیگه. مطالعه شیخ انصاری هم بارها گفته این تقریرات مرحوم شیخ انصاری است در مباحث الفاظ، البته تمام نیست، خیلی گفتیم به کتابا دوستان مراجعه کنن، ولی علاز ظاهر چاره ای نیست جز اینکه تکلیف بگیم دیگه. ان شاء الله دوستان مراجعه بکنن پیدا بکنن موردشو، ببینن اصلا مرحوم شیخ این مبنا رو که اگه نهی به معاملات تعلق گرفت موجب فساد هست یا نیست، در کجا موجب فساده در کجا موجب فساد نیست، به مناسبت اگه فرمودن تو رسائل یا تو مطارحشون کجا هستش، اونجاش یادداشت کنن تا ما استفاده بکنیم. اگر رسائل و مطارح رو نگاه کردید پیدا نکردید، دوستانی که مشغول کفایه هم هستن که در این جمع هستن، کفایه مرحوم آخوند رو تبرق بکنید، ببینید بحث رو تو کفایه پیدا میکنید در کجای کفایه هست و چگونه است تا ما استفاده بکنید. خب دیگه حالا بنویسید با ذکر مطلب، با ذکر صفحه قشنگ بیارید تا ما ببینیم مطلب رو استفاده بکنیم انشاءالله. دیگه مراجعه بفرمایید ببینید مرحوم شیخ متعرض شدن نشدن، با همون مراجعه اگه گیری در مسئله باشه روشن میشه، ولی خلاصه مطلبش ایشون هم اینجا وارد نمیشن اصلا، اینجا فقط کلی میگن، همین قدم ما تفصیل دادیم ایشون تفصیل نمیدن، ولی خلاصه کلام در یک کلمه اینه که اگر نهی ارشاد به حکم عقل باشد، یعنی عقل فساد رو قطعا درک میکنه دیگه، چون عقل وقتی نهی میکنه جز فساد چیزی رو در نظر نداره، فقط به خاطر فساده که نهی میکنه، ملاک دیگری مد نظر عقل نیست. پس اگر این نهی شارع هم ارشاد به حکم عقل باشه، لا محال عقل ما میفهمه که این فاسد است و کذا، ولی نهی مولوی تحریم درش مسلمه که مولا حرام کرده این کار رو، ولی این که فسادم در کنار حرمت باشه اول کلامه، نیاز به دلیل دیگه داره در مسئله نداریم، میگیم موجب فساد نمیشه فقط موجب حرمت میشه. بسیار. و ثالثا دقت کنید، اشکال سوم به کلام مرحوم تستری این است که ایشون فرمودند بیع فضولی با بیع راهن فرق داره. فرقش این است که بیع فضولی دو فرض داره ولی بیع راهن فقط یه فرض داره. می فرماین این کلامم باطل است به خاطر این که در بیع راهن هم دو فرض ممکن است. به این بیان که تارتن راهن جنس رو می فروشد بل استقلال، به این معنا که میگه من حتی اجازه مرتهن نمیخوام. مرتهن چه کار است؟ جنس ملک من است و استقلالا میفروشم. یک فرض. فرض دوم این است که میگه جنس را میفروشم حق حق مرتهن رو هم قبول دارن، میرم ازش اجازه میگیرم. پس بنابراین در بیع راهن هم دو فرض وجود دارد. یه فرضشو بگید باطله که استقلالاً بفروشه، یه فرضشو بگید صحیحه که با اجازه مرتهن باشه، مثل بیع فضولی. خب حق داره مرتهن یا نه؟ خیلی خب، بره اجازه بگیره بگه از این حقت شما عدول بکن، حقت ساقط کن، در اسقاط حق بره از او اجازه بگیره، چه عیب داره؟ اشکال چهارم به کلام مرحوم تستری این است که مرحوم شیخ می‌فرمایند ما باشیم و ظاهر اجماع و روایات، قدر متیقن از اجماع و ظاهر روایات که میگن راهن حق فروش ندارد، صورتی است که راهن بدون اجازه مرتهن جنس رو بفروشه. پس بنابراین اجماع و روایات شامل محل نزاع نمی شود، یعنی صورتی که راهن با اجازه مرتهن جنس رو بفروشه. نسبت به اجماع که روشنه، البته باز اینجا ایشون ذکر نمی کنن، حرف خوبیه که به چه دلیل شما میگید اجماع و روایات شامل این مورد نمی شود، یک ادعاست. اما اجماع که به قدر متیقن تمسک میکنه، دلیل لبیه، در اصول خوانده ایم در ادله لبیه قدر متیقن اخذ می شود. اون چه که یقین داریم از این اجماع صورتی است که راهن بدون اجازه مرتهن کار رو بکنه، صورتی که با اجازه مرتهن بفروشه علما تصریح بهش نکردن، بلکه تعداد زیادی از علما گفتن بی درسته، پس بنابراین اجماع معلوم نیست شاملش بشه، دلیل لبیست قدر متیقن رو میگیریم. و اما روایات چطور؟ در یه جا در یه مورد یه توضیح خواهد آمد، ولی اینجا شیخ انصاری ذکر نمی کنن. یه روایت بیشتر نداریم، روایت هم اینه الراهن والمرتهن عن التصرف ممنوعان، راهن و مرتهن ممنوع از تصرفن، راهن و مرتهن توی روایت حکمشون یکیه، در مرتهن بل اجماع مرتهن با اجازه راهن میتونه بفروشه. پس بنابراین باید در راهن هم که یه دلیل یه حکم بیشتر ندارن حکم همی باشه، راهن هم بل اجماع با اجازه مرتهن بتونه بفروشه. پس بنابراین این روایت هم شامل این مورد نمیشود به قرینه ای که مرتهن ذکر شده درش. بله؟ اشاره کردن بهش دیروز به عنوان یک قرینه گفتن خصوصا با این معید، ولی توضیح بعدیش خواهد آمد، دقت بکنید. نه خیر، یه روایت بیشتر نداریم، حکم از همین روایت استفاده شده ولا ثالثه. نه ببینید، حکم از این روایت استفاده شده، روایت میگه راهن و مرتهن ممنوع از تصرفن، چطور نسبت به مرتهن شما میگید بدون اجازه ممنوعه؟ یه دلیل هم بیشتر نداری. خب اگر از این دلیل استفاده کردید پس حکم راهن هم همین خواهد بود لا محاله. خب دلیل دیگه کو؟ دلیل دیگه شون کجاست؟ بعدم جواز؟ کی نه قائل به جواز شدن؟ همه قائل به جواز شدن. خب به چه دلیل؟ ممنوع عن التصرف. نه ببینید اونا که میگن بدون اجازه ممنوع از تصرفه به همین روایت تمسک میکنن، میگن روایت میگه ممنوع از تصرف. از ظاهر این روایت شما فهمیدید ممنوع از مرتهن از تصرف در صورت عدم اجازه، پس باید در راهن هم تفسیر این روایت همی باشه. البته مناقشه اینجا هستش، دقت کنید، از به مناقشه هست. اجازه بدید. نه اجازه بدید حالا بحثو ادامه بدید. اشکال چهارم، چهارم تموم شد دیگه، خیلی بسیار. پس نتیجه این که اجماع و روایات شامل محل نزاع نمی شود، در محل نزاع به عمومات تمسک می کنی. احل الله البیع، میگه این بیع رهن با اجازه مرتهن صحیح هست. اینم خلاصه اشکال چهارم. اشکال پنجم، به کلام مرحوم تستری این است که ایشون روایات باب نکاح عبد را ذکر کردن، فرمودند اون روایات شامل بیع راهن نمی شود. مرحوم شیخ می فرمایند این حرف هم باطله. ما باشیم و روایات یک علت در این روایات ذکر شده، اون چه از این علت می فهمیم این است هر جا در عملی معصیت خدا باشد، عمل فاسد و باطل است، هر جا معصیت بنده باشد، اگر اجازه بدهد صاحب حق عمل درست. در باب نکاح عبد مولا حق داره، اگر مولا اجازه داد نکاح عبد را صحیح است. در بیع راهنم مطلب همینه، مرتهن در کتاب رهنی حق داره، اگر اجازه داد بیع راه صحیح خواهد بود. حالا عبارت رو بخونیم زیاد خسته نشید دیگه، بعد اون اشکال ششم هم بیان. تو علت مورد که مخصص گرفته است. یعنی ملاک اینه، لعنه لم یعص الله بل عصا سیده. بسیار خوب، بسیار خوب. مولا سید به ما هو سید دخالت داره؟ اگه سید به ما هو سید دخالت داشته باشه، لعنه عصا الله درست نیست دیگه، اون به خاطر قرینه مقابله معنا نداره. سید اگر به ما هو سیدون دخالت داره، پس بنابراین اون معصیت خدا و عدم معصیت خدا در حکم دخالتی نداره. بسیار خوب، قید مالکیت ذکر نشده. اگر قید مالکیت ذکر میشد، تصریح میشد، بسیار خوب، قبول میکردیم. قید مالکیت ذکر نشده، علت تعمم و تخصص، اسیان الله در مقابل اسیان سید آمده است، پس نتیجه میگیریم هر جا اسیان الله باشه باطله، هر جا اسیان السید باشه یعنی حق غیر باشه اشکالی نخواهد داشت. و یرد علیه بعد منع الفرق فی الحکم، ایراد میشود بر مرحوم تستری. شش اشکال. اشکال اول، بعد منع الفرق فی الحکم، ما منع میکنیم فرق را در حکم بین بیع ملک غیر بر وجه استقلال در بیع فضولی و بیعش بر وجه نیابت. شما در باب بیع فضولی گفتید اگه مستقلن بفروشه باطله، اگه به نیابه بفروشه درسته. نخیر، این دو با هم در بیع فضولی ما مبنوعاً بررسی کردیم، فرقی نداره. اشکال اول. اشکال دوم، و من اقتضاء مطلق نهی لال امر خارجن الفساده، منع میکنیم اون قانون کلی شما رو، اون مقدمه اصولی شما رو که گفتید اقتضا میکند مطلق نهی لال امر خارجین، یعنی نهی به خاطر امر داخل فساد را. شما گفتید اگر نهی تعلق بگیرد به امر داخل مستلزم فساد است، ما این مبنا رو قبول نداریم. دیگه مجمل ذکر میکنن، یک کمی توضیح داریم، اشاره کردیم، شما انشاءالله تحقیق بیشتر میکنید، استفاده میکنید. ثالثا، حالا ایشون میفرمان بعد از اشکال، بعد از این حرف و بعد از اون حرف، اولا اینه که این اولن ایشون در توضیحات ما میشه اشکال سوم. اشکال سوم این است که شما گفتید فضول بیعش دو قسم داره ولی راهن یک فرض بیشتر نداره. فرمان ما ایره قبول نداریم. ان نظیر ذالک یتصور فی بیع راهن، نظیر این دو فرض داشتن تصور میشود در بیع راهنن. فإنه قد يبيع رجاءا لإجازة المرتهن، گاهی راهن رجاءا میفروشه به خاطر اجازه مرتهن، میگه انشالله میرم بعدن اجازه مرتهنم میگیرم، ولا ينوي الاستقلال، نیت استقلال نمیکنه، نمیگه خودم مالکم میفروشم مرتهن هیچ کاری نیست، قصد استقلال نداره، قصد داره بره بعدن اجازه بگیره. یک فرض. فرض دوم، و قد یبیع جاهلا بالرهن او به حکمه او ناسیا، گاهی می فروشد در حالت که اصلا جاهل به رهن است، اصلا فراموش کرده که این رهن است، یا جهل داره به این که رهن است، اصلا رهن رو نمیدونه تا این که بدون مرتهنی لازمه تا این که بره اجازه او رو بگیره، یا به اصل رهن جاهله، یا به حکم رهن جاهله، و یا فراموش کرده. و قد یبیع جاهلا به رهن، یا به حکم رهن، و یا ناسیا، ولا حرمت فی شیء من ذلک. فرض دوم داره، در این فرضم غالب حرمت نیستید شما، پس خلاصه فرض دومی هم بیع راهن داره. و ثانیا که اشکال چهارم میشه، ان المتیقن من الاجماع والاخبار، قدر متیقن از اجماع و ظهور اخبار، علا منع راهن کونه علا نهوین، قدر متیقن از اجماع و اخبار بر منع راهن که میگن راهن حق فروش نداره، قدر متیقن کونه، قدر متیقن بودن این عرض کنم بیع راهن است، علا نهو منع المرتهن، مثل منع مرتهن، علا ما تقتضیه، بنابر اون که اقتضا میکند او را عبارت معاقد اجماع و اخبار. از اجماع و اخبار میفهمیم همون منعی رو که مرتهن داره راهنم داره، منع مرتهن بدون اجازه است، منع راهنم بدون اجازه، یعنی قولهم، یعنی قول علما که میگن راهن و مرتهن ممنوع از تصرفن. و میفرماین معلوم و روشن است ان المنع فی المرتهن، منع در منع از بی در مرتهن، انما هو همانا اون من علاوه چین به شکلیست که لا ینافی وقوعه موقوفن، منافات نداره که واقع بشود بیع مرتهن موقوف بر اجازه. پس بیع مرتهن درست است موقوف بر اجازه، بیع راهن هم باید همین شکل باشه. ظاهر اخبار و اجماع اینه. و حاصله او، حاصل کلام یرجع الى منع العقد علی الرهن، ممنوع است عقد بر رهن و وفاء به مقتضای رهن علی سبیل الاستقلال. رهنی که مستقل فروخته بشه بدون اجازه طرفین ممنوع است. و عدم مراجعه صاحبه فی ذلک، مراجعه نکند راهن یا مرتهن به رفیقش در این اجازه یا در این عقد. اگر راهن یا مرتهن بفروشد بدون اجازه طرف مقابل باطله. و اثبات المنع از یدم من ذلک یحتاج الى دلیل. در موارد دیگه که راهن با اجازه بفروشه بازم باطل باشه، این نیاز به دلیل داره. اثبات منع و بطلان بی بیشتر از این مورد، یعنی در جایی که با اجازه طرف دیگه باشه، نیاز به دلیل داره. و ما عدمه، با این که دلیل خاص نداریم، یرجع الى العمومات و احل الله البی مراجعه میکنیم، میگیم بی راهن یا مرتهن با اجازه درسته. اشکال پنجم، و اما ما ذکره، اما مطلبی رو که صاحب مقابض فرمودن، من منع جریان تعلیل فی روایات العبد فی ما نحن فی، منع کردن جاری شدن علت در روایات عبد رو در ما نحن فی، گفتن لانه عصا سیده شامل بیع رهن نمی شود، مستندن الی الفرق یا مستندن الی الفرق، در حالتی که ایشون استناد جستن به فرق بین بیع رهن و عرض کنم باب نکاح، مستندن به فرق بین این دو، فلم اتحقق الفرق بینهما، من که فرق بین این دو رو نمیفهمم. در هر دو مورد ملاک اینه که حق غیر وجود داره، در نکاح حق مولاست، اینجا هم حق مرتهنه، اونجا مولا از حقش گذشت نکاح درسته، اینجا هم مرتهن از حقش گذشت رهن درسته. بله ظاهر کون النهی فی کل منهما لحق الغیره، ظاهر این است که نهی از بیع و نکاح در هر یک از این دو به خاطر حق غیر است، اونجا حق مولا، اینجا حق مرتهن. فان منع الله جل ذکره من تفویت حق الغیر، خداوند که منع میکند از این که حق غیر فوت بشه، ثابتون، ثابت است هم در نکاح هم در رهن، ثابت است فی کل ما کان النهی عن حق الغیر، ثابت است در هر موردی که نهی به خاطر حق الغیر باشه، چه نکاح باشه چه رهن باشه. من غیر فرق بین بیع فضولی و بین نکاح عبد و بین بیع راهن. و اما ما ذکره من المساوات بین بیع راهن و بیع الوقف. اشکال ششم، به کلام صاحب مقابس این است که مرحوم تستری، بله همون صاحب کتاب مقابیس الانوار، بعضی از آقایون میگفتن در مقابیس که افسد شده نوشته شیخ اسدالله الکاظمی، همون تستری هستش. در اصطلاح تراجمی وقتی عرض کردم سیر نویس های شیعه تا زمان صاحب کتاب روزات الجنات این بوده که به منطقه دسپول و شوشتر و اون مناطق کلن منطقه تستر اطلاق میکردن. لذا مثلا شیخ انصاری ولو اهل دسپوله بهش میگن تستری گفته میشه، و البته خودشونم امضا میکردن اصلا شیخ مرتضی تستری مثلا، با این که اهل دسپول بودن. لذا این اصطلاحی را شما را گیج نکنه که بعضی از دوستانم پرسیدن. بسیار، اشکال ششم به کلام مرحوم تستری این است که ایشون فرمودند بیع راهن و بیع رهن باطل است، چنان که بیع وقف و ام ولد باطل می باشند. شیخ انصاری می‌فرمایند قیاس بیع رهن به وقف و ام و ولد باطل است. به قیاس مال فارق بیان مطلب این است که می‌فرمایند دو فرق بین بیع رهن و وقف ام و ولد وجود دارد. فرق اول این است که در باب وقف و ام و ولد که ما میگیم بیعشون صحیح نیست به خاطر نفس خاصه، ما با کمال صراحت روایت داریم لا تشتر مال الوقف، مال موقوفه رو نباید بخری و بفروشی. در باب ام و ولد هم کنیز ام و ولد نص خاص داری. در باب رهن با اجازه مرتهن خب نص خاص نداری که باطل باشه، لذا میگیم احل الله البیع، میگه بیع رهن جایز است. این فرق اول. و ثانیا فرق دوم این است که در وقف و در باب ام و ولد اگر کسی بخواد مال موقوف را بفروشد اذن قبلی موقوف علیهم هیچ فایده ای نداره. در باب کنیز ام و ولدن ولو خودش اذن بدهد فروش را اذنشون فایده نداره. پس بنابراین در این دو مورد نه اذن قبل از بیع فایده داره و نه اجازه بعدی، لذا اگه مولا کنیز ام و ولد و فروخت بعدن ام و ولد اجازه داد بازم بیع درست نیست. ولی در باب رهن مسئله تفاوت میکنه. همه علما بل اجماع اتفاق دارن که اگر قبل از بیع مرتهن اجازه داد اینجا بیع مال رهن هیچ اشکالی نداره. پس نتیجه میگیریم که اجازه بعدی مرتهن هم نافذ و مصحح خواهد بود. اجازه قبلی بحث، اجازه قبلی مرتهن اجماع داره که اگر راهن خواست کتابو بفروشه، قبل از فروش آمد به مرتهن گفت میخوام کتابو بفروشم، مرتهن گفت اشکال نداره بفروش، میتونه بفروشه. یعنی در حقیقت اینجا فک رهنه، خلاصه رهن دیگه تموم میشه. پس بنابراین اجازه است، ولی در وقف و در باب ام و ولد هزار موقوفون علیهم بگن اجازه دادیم زمینو بفروشید، او از وقفیت که خارج نمیشه. ام و ولد هزار بگه جواز فروش، از ام و ولد بودن خارج نمیشه. پس بنابراین اونجا به خاطر این ملاک نه اذن قبلی نه اجازه بعدی فایده نداره، ولی در باب رهن بل اجماع اجازه قبلی اذن قبلی فایده داره. معلوم میشه بین این دو مورد فرق است، اینا رو با هم قیاس نکنیم.
من اینه که در بین رهن اجازه قبلی که این قبلی وقتی که ناقض میشه پس اجازه بعدی هم نشده، ایشان کجا؟
اینم اجماعیه. اونایی که در باب بیع فضولی فضولیت بیع رو قبول دارن اونا اجماع دارن، برای که هر جا اذن قبل نافذ باشد اجازه بعدم نافذ خواهد بود. تازه شما رو اجازه بعد کاری نگیرید، ما خواستم این نتیجه رو اضافه بگیریم، اون رو کاری نگیرید. فرق فارقی بین رهن و بین وقف درست کردیم یا نه؟ پس دیگه به هم قیاس نکنید دو مورد رو. عبارت رو دقت بفرمایید. و اما ما ذکره من المساوات بین بیع الراهن و بیع الوقف، اما اون چرا که مرحوم تستری ذکر کردن از مساوات بین بیع راهن و بین وقف و ام بلد ففیه، اشکالش اینه فرق بین این دو. اولا ان الحکم فیه ما تعبدون، حکم در باب ام بلد و در باب وقف به خاطر نص خاصه. وقت فرق دوم، و لذا لا یؤثر الاذن السابق فی صحت البیع، لذا تأثیر نمی کند اذن سابق در وقف و ام ولد در صحت بیع، ولی در رهن اذن سابق مؤثره. فقیاس الرهن علیهما فی غیر محله، پس قیاس رهن به ام ولد و وقف صحیح نمی باشد. و بل جمله مطلب و خلاصه گیری می کنند، بل جمله پس اون چی که استفاده می شود از طریقه اصحاب بلکه از ظاهر اخبار، ان المنع من المعامله، منع از بیع، اذا کان لحق الغیر، اگر به خاطر حق غیر باشد، الذی یکفی اذن السابق، اون چنون غیری که اذن سابقش کافی است و بیع رو درست میکنه، لا یقتزل ابطال رأسا، اینجا این بیع رأسا باطل نمی باشد اگه بعدن اجازه بده، بل انما یقتزل فساد، بلکه این نهی مقتضی فساد به این معنا، به معنای عدم ترتب اثر بر این بی مستقلا بدون مراجعه ذلحق، بدون این که به مرتهن مراجعه کنه این بی فاسده، ولی اگه به مرتهن مراجعه کرد مرتهن اجازه داد بی صحیح می شود. و یمدر جفی زالکل فضولی، موارد دیگه ایم داریم که اگر بدون اجازه استقلالا باشه باطله، اگر بعد داره اجازه بگیره درسته. و یندرجو در این مورد که صحت بعد با اجازه باشد فضولی و عقد راهن و مفلس و مریض و عقد زوج بنت اخت زوجه خودش را. میدونید در کتاب نکاح ثابت شده مردی میخواد دختر خواهر زن خودش رو بگیره، اینجا بدون اجازه همسرش نمیتونه این کار رو بکنه، ولی اگه همسرش اجازه داد میتونه این کار رو بکنه. اگه نکاح فضولی انجام داد بعد همسرش اجازه داد درسته. و عقد زوج بنت اخت زوجه یا بنت اخ زوجهش را، ولی الامه علی الحره، کسی که زن آزادی داره میخواد کنیزی رو نکاح کنه، اینجا باید اون زن حر اجازه بده. و غیر ذالک، فان النهی فی جمیع ذالک، در همه این موارد که نهی داریم، انما یقتضی الفساد، اقتضای فساد میکنه به این معنا که اگر اجازه طرف نیاد مؤثر نیست، فاسده، اگر اجازه آمد نخه درسته. انما یقتضی فساد را به معنای عدم ترتب اثر مقصود از عقد عرفن و هو سیرورته، اثر مقصود بدون رضایت طرفین بله جاری نمی شود. اثر مقصود و هو سیرورته، سیرورت عقد سبب مستقل برای آثارش. عقد بدون اجازه سبب مستقل برای آثار نیست بدون دخالت رضایت غیر متعاقدین. بدون دخالت رضایت اونها، یعنی رضایت اون فرد ثالث که همسرش باشه یا اون مرتهن باشه، بدون رضایت او عقد مؤثر نیست، مستقل برای اثر نیست. باید رضایت اون فرد ثالث هم جلب بشه تا اینکه عقد مؤثر بوده باشد. این جواب از کلمات مرحوم تستری. در پایان یک دلیل سومی برای بطلان بیع عین مرهون ذکر میکنم که در جلسه بعد با جوابش خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.